الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. در محضر این آیه مبارکه بودیم، اوصاف متقین در آیه شریفه 133 و 134 از آل عمران عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی اینجا یک جمله فرمودن که روش تعلیم و تربیتی قرآن تقارن علم به عمل هست و خدمت شما عرض کنم در نتیجه بیان ایشون این هست که قرآن مثل یک معلم دلسوز و یک شخصی که جمعی را میخواد تربیت بکنه، چطور معلم میاد یک قواعد کلی را برای دانش آموزان خودش مطرح میکنه، بعد از اونها مطالبه میکنه که خب این قواعد کلی رو در صورت مسئله های پیاده بکنید. اونا میان عمل میکنن، پاسخی میدن. طبیعتا اینجا اشخاصی ممتاز میشن، بدون هیچ خطا عمل میکنن، اشخاصی تک میارن، اشخاصی متوسط میشن، معلم میاد اون ممتازین رو تشویق میکنه، اونهایی که خطا کردن اشتباهات داشتن اصلاح میکنه، اونهایی که خیلی ضعیف بودن ارحمكم الله، اونها را که خیلی ضعیف بودن احیانا به نوعی تهدید میکنه که چرا دقت نکردید، چرا توجه نکردید، در این حال به سمت سوی کمال اونها رو راهنمایی میکنه، حرکت به حرکت در میاره تا آرام آرام اون شأنیت و استعدادشون به فعلیت برسه، به کمال برسن. قرآن هم همینطوریه. معارف معرفتی و صفات اخلاقی و عملی و رفتاری رو در صورت به عنوان معارف و مسائل اخلاقی و عملی بیان میکنه و بعد طبیعتاً میدونه و معلومه که جمعی درست گرایش پیدا میکنن معرفتن، اخلاقن و عملن، در صراط مستقیم قرار میگیرن و جمع کثیر نه ممکنه که نفس سرکششون اجازه نده که در اون مسیر قرار بگیرن، احیانا اشتباه بکنن، خطا بکنن، بعضی ها عناد میکنن. عملا دوباره قرآن مجید مثل اون روش تعلیمی و آموزشی یک معلم دلسوز میخواد مریض ها را شفا بده، سرکش ها را به نحوی با تهدید و با وعیدها بترسونه و در این حال در این صدد نیست که یک گرد و غبار یأس و ناامیدی رو به چهره سرکشان بپاشه که شما که چنین گناهی کردید دیگه کار تمام. نه از قرآن استفاده میشه گاهی، حتی بندگان خوب خدا خطا میکنن، گناه میکنن، باید اون در رحمتی که به قول امام علیه السلام انت الذی فتحت لعبادک بابا و سمیته توبه، در رحمت و توبه رو هیچ وقت نمیبنده به روی هیچ کسی، هیچ گروهی. الان همین آیاتی که مورد بحثمون هست با اینکه صفات متقین رو بیان میکنه دیگه، و عدت للمتقین، متقین کیانن؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. دوباره صفات اونها را که داره بیان میکنه این آیه را عطف میکنه به همون الذین ينفقون فی السراء. چرا عطف میکنه؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. معلوم میشه در متقین هم گاهی الذین اذا فعلوا فاحشة چیه؟ پیدا میشه، نغزش بهشون دست میده، گناه میکنن. الذین اذا فعلوا فاحشة، فاحشة حالا یا کل گناهان کبیره را فاحشه تعبیر کرده آیه، یا گاهی به طور شایع استعمال در عمل شنیعه و قبیح زنا هست. یحتمل که همون گناهان کبیره کلن مراد باشه، او ظلم و انفسهم گناهان صغیره و اصرار به گناهان صغیره منظور باشه. بالاخره مبتلا میشن متقین، ولی به این عمل که مرتکب شدند ذکر الله، خدا را به یاد میارند. فاستغفروا لذنوبهم، از خداوند طلب مغفرت میکنند برای گناهانشون. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. متقی هست، مرتکب فاحشه و گناه کبیره ممکنه بشه، ظلم و انفسهم ممکنه بشه، اما ولم یصروا علی ما فعلوا، دیگه اصرار نمی کنن بر این عمل کرده غلط خودشون و گناه خودشون. و هم یعلمون، چون بالاخره اینا می دانن که در مرصاد الهی هستن، در معرض دید خدای متعال هستن، زمین و زمان و فرشته ها و اعضا و جوارحشون به اینا شهادت میده، به اعمالشون اینو میدونن. ولذا اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، بودن خدا را به یاد میارن، توبه میکنن، استغفار میکنن، خداوند هم در رحمتش بازه. و من یغفر الذنوب الا الله. این است که این یک روش زیبایی است که خداوند تبارک و تعالی در این کتابی که نور است و شفا است و هدن للمتقین است به ما آموزش میده که هم درباره خودمون اگر گرفتار گناه و خطیه شدیم ناامید نباشیم، استغفار کنیم، در رحمت بازه. یا اگر نه به توفیق الهی خودمون جزء اضافه علو فاحشتن او ظلم و انفسهم نیستیم، توفیق طاعت داریم، ترک معصیت داریم، ولی بندگان دیگر خدا رو میبینیم که خیلی هاشون گرفتار گناهند، با اونها خشم برخورد نکنیم، بد برخورد نکنیم، ناامیدشون نکنیم، افراط و تفریط نداشته باشیم، نه آنچنان در و دروازه رحمت رو وسیع نگه داریم که بگیم حالا با خدا کریم، حالا طرف دیگه احساس امنیت بکنه از هر گناهی. گاهی بعضی از منبرهای ما و منبری های ما از این طرف گرفتار افراط میشه. گاهی نه، بعضی ها از اون طرف که دیگه تو که کسی که چنین گناهی بکنه دیگه کار تمامه، در رحمت الهی را به سوی بندگانشون میبنده. هر دوتا افراط و تفریطه. به قول مرحوم علامه طباطبایی، قرآن روشش این است که اون قواعد کلیه را بیان میکنه، دستور العمل میده، در مقام عمل ممتازینی هستن و کسانی هستن که قریب به ممتازن، کسانی در حد متوسطن، کسانی زیر متوسطن، کسانی ممکنه دیگه نزدیک صفرن. بالاخره دوباره باید اینها را با موعظه و تذکار و تذکر و وعده و وعیدهای الهی، هم امید، بذر امید را در دلهای اینها ما بکاریم، هم گرد و غبار یأس و ناامیدی را از چهرهشون بزداییم. شخص فکر نکنه که دیگه به آخر خط رسیده. این ولذا این در رحمت الهی در همینجا مرحوم آقای طباطبایی داستان بهلول نباش رو نقل میکنه. خدمت شما عرض کنم که فرماید بله، شخصی بود، ایشون دزدی میکرد. والذین اذا فعلوا فاحشتن، یکی از مورد شأن نزولش، فی بهلول نباش، کان ینبش القبور، قبرها را نبش میکرد، فنبش قبر واحدت من بنات الانصار، در جلد 4 صفحه 25 خدمت صفحه بعد 25 المیزان، فنبش قبر واحدت من بنات الانصار فاخرجها و نظر اکفانها. دختر خانمی از انصار در مدینه مرده بود. این شخص بالاخره نیمه های شب دید دیگه خوب در قبرستان کسی نیست، رفت نبش قبر کرد، کفنهای این دختر خانم را دزدید. بعد و کانت بیضاء جمیله، خیلی این دختر خانم سفید پوست و جمیله بود، بسیار دلربا و زیبا بود. فسول له الشیطان فزنا بها، شیطان وسوسه کرد و ضمن اینکه کفناشو دزدید فزنا بها، زنا باش کرد. ثم ندم، پشیمان شد. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، به محضر رسول اکرم رسید که چنین مرتکب شدم، پشیمانم. فرده، حضرت مونچ کار کنه، خب برو، ردش کرد. ثم اعتزل الناس و انقطع عنهم يتغبد و يتبتل في بعض جبال المدينه حتى قبل الله توبته، رفت و حالا که دیگه رد شدم، در یکی از کوههای اطراف مدینه مشغول توبه و عبادت شد. یتعبد و یتبتل، تبتل میکرد، عشق و آه میریخت. حتی قبل الله توبته و نزل فیه القرآن، آیه شریفه والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم فاستغفر الله، استغفار میکنه. مرحوم علامه طباطبایی فرماد این روایت خیلی مفصله، ما خلاصش اینجا نقل کردیم. بالاخره یکی از اسباب نزول این آیه مبارکه همین مسئله هست. ولذا ایام ماه مبارک رجب هم هست، ماه توبه هست، استغفر الله و اسأله التوبه روزانه 100 بار یکی از اعمال ماه مبارک رجب هست. هم خودمون این کارها را بکنیم، هم مؤمنین مؤمنات، اطرافیانمون، خانوادهمون، بچه هامون، همسایه هامون، بستگانمون، اگر بشه که در یه اینچنین ماهایی به هر بهانه‌ای یا خودمون همشون رو دعوت کنیم یه مدرسه ساده تشکیل بدیم، به یادشون بیاریم چه وظایفی در این اعمال داریم و برای خودمون مقدور و میسور نیست. دیگری از فامیل‌ها که امکاناتی دارن، منزل وسیعی دارن، اگر بگیم دعوت بکن یک مجلسی باشه، ماه رجب رو بگیم چه ماهی هست، ماه شعبان در پیشه، ماه رمضان در پیشه، آدم اینها رو بیان بکنه و بگه بالاخره اون در رحمت الهی رو باز بکنه و اشخاصی که ازش میبینیم اشتباهاتی دارن فوراً تقسیم نکنیم بندگان خدا را به دو قسم، این جهنمی هست و اون یکی بهشتی هست. به این عمل میگن تعلی، که آدم قضاوت بکنه این آقا که این کارا را میکنه اون دیگه جهنمیه. از کجا میدونی جهنمیه؟ شاید همین آدم یک زمانی طوری بیدار بشه از ده ها من شما جلوتر بیفته. من دیدم این رو گاهی در سفرهای مکه، اینها من مشاهده کردم آقای یا خانومی هستن طوری عشق میریزه، طوری گریه میکنستن، مثل یه چراغ نورافشان شده کل کارمان رو تحت تاثیر قرار داده. بعد میاد خودش وقت میگیره که من چرا گریه میکنم، با اینکه ما خوب نیست اصلا کسی گناهی کرده، به دیگران بازگو بکنه یا ما تشویق بکنیم که خب بگو ببینم چه کردی که این همه داری گریه میکنی، بلکه باید ممانعت بکنیم، بگیم حالا هر کاری کردی خودت میدونی و خدا بالاخره توبه رو خداوند میپذیره. آدم بعد خود به خود گاهی میان میگن، مجال نمیدن آدم ممانعت بکنه از بیان گناهشون، میگن آدم میبینه عجب چه گناهان بزرگی مرتکب شده، اما در این حال گناهی گناهیست که حق اللهه، با یه استغفار قابل بخشش. عشق میریزه، آه میکشه، اصلا دیگران رو واقعا تحت تاثیر قرار میده و 100% عاقبت به خیر، توبهش رو خدا قبول میکنه. عشق میریزه، توبه دیگه به غیرت از توبه تو ندم، ان ندم و توبه، خود پشیمانی خصوصا عرض کردم اگر جنبه حق اللهی داشته باشه گناه، خدا نکرده مرتکب زنا شده، مرتکب لواط شده، شرب خمر کرده، روزه‌خواری کرده، از اون فرمودید اینای گناهانی است که از گناهان کبیره است ولی جنبه حق اللهی داره، حق الناسی نداره. حالا پشیمان شده، گداخته شده، عشق میریزه، گریه میکنه. حالا ما بیام تا این چنین اشخاص رو ببینیم فوری، اون عرض کردم ویلون للمتعلین، در مرحوم حاجی نوری رو در مستدلک نقل میکنه، ویلون للمتعلین من امتی، وای بر متعلین از امت من، اونایی که تعلی میکنن، با همزه است. متعلی کیانن؟ الذین یقولون فلانون فی الجنه و فلانون فی النار، قضاوت میکنه بین همسایه ها، بین فامیل، فلانی جهنمی هست، فلانی بهشتی هست. از کجا میدونه؟ مگر تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی که قسم الجنت و النار اونه، نه من تو. ولی زا یه بار عرض کردم ادب معناش این است که آدم هر کی را دید احساس بکنه اون از من بهتر، حتی با وضعیت فعلیش که وضع شما خراب میدونیم، چون به قول تبریزی ها تبریزی مسئله است، میگن جوزه را آخر پاییز باید شمرد. حالا نمیدونم شما ها این مسئله رو دارید یا نه، بله ممکنه یه مرغی اول که جوزه در میاره سی چهل تا دور برش میبینی که جوزه است، ولی تا آخر پاییز یه تعدادی را اصلا خودش روش بد میخوابه، میکشه، خفه میکنه، بعضی ها خودشون مریض میشن، بعضی ها رو نمیدونم حیوانات شکاری میان میبرن. بالاخره میبینی که این 40-50 تا به آخر پاییز برسه 7-8 تا بیشتر نمونده، اون زمان باید شما و نظام اون آخر خط را آدم باید ببینه کم من آسن که واقعا تائب شده و کم من بار این که نه طغیان کرده عاقبت به شر شده. این است که اون در رحمت رو آدم باید باز نگه داره. عرض کردم آیه مبارکه والذین اذا فعلوا فاحشتن عقدوا انفسهم، این والذین واو عاطفه است، این الذین رو عطف میکنه به اون الذینی که الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کمون صفات کیا هستش؟ المتقین، و عدت للمتقین. توبه این طوری هست، امکان توبه اگر بکنه شخص گاهی اون گناهان انجام دادهش منقلب میشه، تبدیل به حسن میشه. یا مبدل از سیئات حسنات، خداست دیگه، مگر هر روز نمی خونیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و این لکل شر، یا من یوت الکثیر بل قلیل. هست که در ماه مبارک رجب اگر کسی 7 روز روزه بگیره تمام درهای جهنم به روی او بسته میشه، 8 روز روزه بگیره تمام درهای بهش به روی او باز میشه، از هر دره میخواهی وارد شو. باب المجاهدین، باب المتقین، باب المسلمین، از هر دری که دوست داری. خداست دیگه. در بهار در جلد 6 صفحه 30 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که خداوند فرمود یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک الذنب و استحیا منی عند ذکرهی غفرت له. این داوود، اگر عبد گناهکار من، عبد مؤمن من اگر گناهی کرد سپس برگشت به سوی من، توبه کرد از این گناه و از من هر وقت اینکه این گناهش یادش بیاد حیا میکنه، عذرخواهی میکنه، من غفرت له، دیگه میبخشم او رو، محو میکنم گناهش رو، نه تنها گناهش محو میکنم و انسیته الحفظه، باعث میشم که اون فرشته های حفظه هم چیه؟ انسا میکنم، می فراموشانم، کاری میکنم اونام فراموش کنن. و عبدل تهل حسنه ولا عبادی و انا ارحم الراحمین. و عبدل تهل حسنه، زن برا تبدیل به حسنه میکنن ولا عبادی، برام مهم نیست و انا ارحم الراحمین، چیزی از من کم نمیشه، بنده خودم از گناه کرده حالا داره توبه میکنه. تبدیل سیئه به حسنه یک اصل قرآنی و روایی است. این روایت رو دقت بفرمایید، از علی علیه السلام است. باز در اوصاف متقیان تائب هست، توبه کار، میفرماید غرسو اشجار ذنوبهم نصب اعینهم و قلوبهم. چند اصل از این روایت استفاده میشه، معلوم میشه گناهی که آدم میکنه این گناه نابود نمیشه، به یه درختی تبدیل میشه، منتها گناه که میکنه اگر توبه بکنه این درخت گناه که بذر گناه تبدیل به درخت شده، خب آبیاری میخواد، این با اشک چشمشون را آبیاری میکنه. وقتی با اشک چشمش این درختی که شجره خبیث است اولا غرس شده از گناه درست شده، با اشک های چشمش این آبیاری میکنه، عوض میشه این درخت، ثمره این درخت کرامت میشه، سلامتی میشه، بزرگواری میشه. درختی که ریشش ابتداعا از گناه بسته شده، غرسو اشجار ذنوبهم نصب اعینهم و قلوبهم، تائب اینه دیگه، یعنی گناهشو فراموش نمی کنه.
هر زمان یادش میاد خدایا من همون آدم پستی هستم که چنین جسارتی کردم ها، پیش روی تو با اینکه میدونستم تو میبینی، زمین شهادت میده، اعضا و جوار هم شهادت میده چنین گناهی مرتکب شدم، اینو پیش روی چشمش این درخت گناه رو میبینه، گوشه قلبشون نگه داشته، شجر غرس و اشجار ذنوب هم نصب عیون هم و قلوب هم و سقوها به میاه ندم، آبیاری میکنن این درخت را با آبهای پشیمانی، وقت ثمره این درخت میشه فاسمرت لهم السلامه و عاقبت هم الرضا و الکرامه، ثمره این درخت گناه سلامتی میشه برای اینها، این همون انقلاب هست، دگرگون کردن الهی است. یا من وسقت سبقت رحمت و غضبه، اینجا خودش رو نشون میده. بعد در بیان دیگر علی علیه السلام داره که من تابه تاب الله له، تاب الله علیه، کسی توبه بکنه برگرده به سوی خدا، خدا هم به سوی او برمیگرده. اون وقت و امرت جوارهه ان تستر علیه، امر می شود از ناحیه خدای متعال جواره او که شهدت علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، دیگه قرآن داره، پوست بدن انسان شهادت به گناه میده، خدای متعال به جواره امر میفرماید و امرت جوارهه ان تستر علیه، امر میشه به جواره که ساتر باشن به گناهان، او افشا نکنن، شهادت ندن، و بقاء الارض ان تکتم علیه، از جمله شاهدان اعمال و گناه زمینه، بقعه هایی که قطعات زمینی که اونجا شخص گناه کرده، و امرت بقاء الارض ان تکتم علیه، بقعه های زمین امر می شود که کاتم باشید، کتمان کنید، شهادت ندید، و انسیت الحفظت و ما کانت تکتب علیه، نظام خلقت الهی عامل انساء میشه، باعث میشه که اون حفظه که کارشون حفظ اعمال و گناهانه فراموش بکنن، وقتی فراموش کردن دیگه نمیتونن بیان شهادت بدن. بهار جلد 73 صفحه 96 از علی علیه السلام هست. غرضم این هست که مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 118 مفصلا روایات توبه را آورده، ان ندم و توبه، پشیمان که شدیم خودش یه توبه است، خجالت میکشه از خداوند متعال، ان ندم و استغفار، ندم استغفار کردنه، ندم القلب یکفر الذنب، قلبن که انسان پشیمان میشه، دیگه اون غیر خدا رو از قلب خارج میکنه، تکفیر میکنه، ذنب را از بین میبره. مرحوم آسید حسین فاطمی رضوان الله تعالی از شاگردان برجسته میرزا جوادهای ملکیه تبریزی بوده که در همین شیخان دفن هر دوتاشون، هم میرزا جوادهای ملکی تبریزی، هم مرحوم آسید حسین فاطمی، از شاگردهای برجسته ایشون، یکیش آسید حسین فاطمی، یکیشم مرحوم هاشمی هست که در ابو حسین دفنه، هر دوتاشون نقل میکنن این داستان رو که میگه به یک وسط حیات منزل مرحوم میرزاده‌های ملکی تبری یه حوض کوچکی بود، نیمه های شب که بلند میشد گاهی ظاهرن اینا میرفتن جمع میشدن در منزل ایشون با هم تهجد بکنن، دعا بخونن و اینها، میگه نیمه های شب ایشون قطعات رو تقسیم میکرد، گاهی بلند میشد یه چهار رکعت نماز میخوند میرفت یه مقدار استراحت میکرد، دعا
دوباره بیدار می شود. شخص رسول اکرم هم همین کار رو می کرده. بعد رو فرمودید. میگه بعد گاهی چند رکعت نماز می خوند، بعد به آسمان زیاد نگاه می کرد، به این آب نگاه می کرد و این حوض را دور می زد، زیاد این شعر را می خوند. گر بشکافند سرابهای من، جز تو نیابند در اعضای من. یعنی اگر انسان بالاخره به یک وصلتی که میکنه با خداوند تبارک و تعالی و در محضر خدا خودشو احساس میکنه، دیگه دعای بزرگی است. اگر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. اینا عشق بازی هایی است که متقیان در محضر الهی میکنه. مرحوم حداد در همین قبرستان ابو حسین تقریبا نزدیک قبرستان ابو حسین، همون مسجد از این پل آهنسی که میری، یک قبرستان، بله الان قبرستان احسنتم، اون آخرش یه قبری هست که خدمت شما ارز کنم قبرستان کوچکی هست، یه قبرستان وسیعی هست، بعد از اون یه قبرستان کوچکی هست. برادر مرحوم آقای طباطبایی، سید محمد حسن الهی، شون هم اونجا دفنه. مرحوم هاشمی که از شاگردای مرحوم آمدزدوالای ملکی تبریزی هست، شون نصف وصیت کرده بود که این شعر رو در بالای قبر من بنویسید، ولی زن هم در اون سنگ قبرش فقط همین شعر است، اسم خودش نیست، اون گوشه دیوار هست که قبریشون اینجاست. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. خیلی زیبا میگه اگر بخوای سر در بیاری که این کارگاه هستی چیه، برای چیه این زمین ها، این آسمان ها را، تو را، دیگران را خدا برای چه خلق کرده؟ اگر بخوای بفهمی این کارگاه برای چه بنا شده، باید عاشق خداوند متعال بشی، عاشق حق بشی، عاشق عبادت بشی، حالت جذبه داشته باشی. در هر صورت سرتون رو عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. یعنی اگر عاشق نشی اصلا این کارگاه هستی برای چی اومدی؟ نمیفهمه برای چی اومده، نمیفهمه، احساس افسردگی میکنه. این است که خصوصا در این ماه مبارک رجب سعی بکنیم انشاءالله. اون روز عرض کردم که برخی از بزرگان مثل مرحوم سید علی غازی اینها میگه 10,000 بار در طول ماه رجب سوره توحید رو بخوانید که نتیجه میده، ظاهرا تعمیق میشه، یعنی اون قلب انسان، معرفت انسان، ایمان انسان عمر پیدا میکنه. بعد اگر روزانه 330 تا 332 تا اگر آدم بگه این 10,000 سوره توحید توضیح بشه در تمام روزها و شبهای این ماه مبارک خدمت رو عرض کنم رجب، تا بشه آدم به نتیجه برسه انشاءالله. اسأل الله و اسأله توبه را زیاد تکرار بکنیم و شبهای جمعه این ماه رو از دست ندیم انشاءالله تعالی. حداقل یه 7-8 روزی روزش رو و شبهای جمعهش رو خدمت شما عرض کنم. بزرگواری هست، من میشناسم، الان در همین قوم زندگی میکنه، با اینکه وضعیت علمیش خیلی قوی نیست، اما من اعتقادم این است که جزء اولیای الهی است. ایشون حداقل در طول ما این 3-4 شب جمعه را تا صبح به یاد اهل بیت بیداره و عبادت میکنه. پنجشنبه را روزه میگیره و شب جمعه را هم تا صبح عبادت میکنه، استغفار میکنه، دعا میخونه، قرآن میخونه و ثوابش را میگه هدیه میکنم به چهارده معصوم و والدین چهارده معصوم و والدینم ولی من وجبه له حق علی. و نتیجه میگیری، من احساس میکنم دنیایی از توکل هست در زندگی معیشتی خودش، واقعا یک پارچه توکل هست و ایمان قوی داره، به برکت همون شب زنده داری هست. خدا را به حق این ماه رجب و مولودین در ماه رجب، خصوصا حضرت امیر المومنین علی علیه السلام که خیلی آبرو داره، امیر المومنین که یه بار از پیغمبر خواست که من رو دعا کن، حضرت رو به قبله کرد و رو به آسمان گفت خدایا به حق علی، علی را عاقبت به خیر بکن. علی علیه السلام از حضرت خواست من رو دعا کن، او خدا را به حق علی ابن ابی طالب قسم داد، خدا را به حق امیرالمومنین قسم میدیم که انشالله توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان شایسته شدن، شیعه شایسته شدن به اهل بیت رو به ما انشالله عنایت بکنه. ظاهر قضیه این است مثل که درس ها عملا داره تعطیل میشه، البته من هستم آمادگی دارم که یکی دو روزم باشه، اگر دوستان بودن شنبه یک شنبه من آمادگی دارم، اگر نه شما از خدا میخواهید تعطیل بشه، ما هم به مراتب از خدا میخواهید تعطیل بشه، چون یکدیگر را دعا بکنیم در این ماه رجب، خصوصا صله ارحام داشته باشید، حتما سعی بکنید سفری که میرید به صله ارحام سر بزنید، از همه متواضعانه برخورد بکنید، به تمام قد به پای پدر مادر برخیزی، دست پدر مادر رو ببوسی، پای مادر و پدر رو ببوسی، کفشاشون رو جفت بکنی، به برادر و خواهران بزرگتر از خودتون، اونایی که برادر و خواهر نسبیان، احترام بکنی، دست مادر رو، دست خواهر بزرگ رو، برادر بزرگ رو، یعنی واقعا از حوزه سوغاتی شما سوهان نباشه، از حوزه سوغاتی شما اخلاق اهل بیت باشه، اخلاق امام صادق علیه السلام باشه. اومد یکی از فامیل‌ها خیلی بهش اتاکی کرد، ساکت شد، ظاهرن بعد از مدتی گفتن که حضرت گفت منم میخوام برم خونه ایشون، خیلی فکر کردن حضرت میخواد بره مقابله به مصر بکنه، این چه غلط هایی بود کرد، این چه حرف هایی بود زد، همه رفتن، چندین نفر همراه حضرت رفتن، در زدن، دو در اومد باز کرد، از بستگان حضرت اومد در باز کرد، گفت من شما را دوست دارم، من شما را دعا میکنم، من به شما ارادت دارم، اومدم محضر شما یه بشینم با همی صحبت بکنیم، چرا قلبت از من شکسته، من شما را دوست دارم. شرمنده کرد حضرت ایشون. اینا اخلاق اهل بیت هست. و امام باقر علیه السلام مدتهای مدید یک شخص بیادبی بود، هر وقت حضرت میدید بلند میگفت بقر، سلامم میداد بقر خطاب میکرد، حضرت با تبسم گفت نگه الفی هم من دارم باقرم، گفت بی خود میگی، به نظر من به شما باید بقر، گفت بگو. مکرر بنی هاشم میخواستن ازش انتقام بگیرن، به یکی امام معصوم و حجت الهی کسی حتی که میکنه، حضرت فرمود نه، اگر بنا باشه حرف زدن باشه منم زبان دارم، دفاعی شخصی باشه منم میتونم از روح دفاع بکنم از خودم. مدتی گذشت، دیدن دیگه این نیست، حضرت فرمود کجا رفته این آقا، دیگه از ما پذیرایی نمی کنه، گفتن الحمدلله مریض شده، خدا شفاش نده. فرمود اینطوری نگیر، یه برادر دینی از حقی بگردن ما داره، باید به عیادتش بریم. رفت به عیادتش،
خبر دادن حضرت داره میاد، تا حضرت رو دید گفت من تنها آرزوم این بود که قبل از آن که شما برسید این زمین شکافته بشه منو ببنده، من شرمنده. گفت اصلا من هرگز از شما کینه‌ای و عداوتی به دل نگرفتم، همیشه من شما را دعا میکنم و نگرانم نباش، از این مرض تو شفا خواهی، شفا پیدا خواهی. اشکش جاری شد. اهل بیت این چنین تور میانداختن مردم رو، شیفته خودشون میکردن با بگیر ببند و با این چنین چیز نبود. غرضم این است که ما باید این پیام اهل بیت پیغمبر رو به خودمون، به خانوادهمون، به اهل بیتمون، به بستگانمون، فانذر عشیرتک الاقربین رو این چنین انشاءالله با خودمون از حوضه ببریم. من شما را دعا خواهم کرد، شما هم ما را دعا کنید. احتمال قوی داره ما انشاءالله هم سفر کربلا داشته باشیم، هم سفر مکه و مدینه. اگر موفق شدیم من قول میدم که برای شما، نه به تک تکتون ها، برای جمعتون یه طوافی انجام میدم و در محضر حضرت رسول. البته اگر تقدیر الهی باشه قولی دادم تلاش میکنم یه بنده خدای ما رو ببره. اگر رفتیم شما رو دعا میکنیم، اگر هم نرفتیم تو خونه شما رو دعا میکنیم. خداوند به آبروی امیرالمومنین همه ما را توفیق بندگی خالصانه عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما خدمت شما عرض کنم که بحث وقتمون کم مونده، بحث اصولمون رو میخوام به مقصد برسه. خدمت شما بعضی از دوستان طرفدار فقه هن، ولی خب ما امروز این اصول رو به سر مطلب برسونیم. دیروز توجه فرمودید که این در شک فی کون الواجب تعیینیان او تخییرین، نفسیان او که غیرین، عینیان او کفاییان، مرحوم آقای آخوند فرمود که واجب غیری و تخییری و کفایی نیاز به بیان زائد دارن، واجب نفسی عینی و تعیینی از اصل صیغه امر واجب بودنشون استفاده میشه، به اصطلاح به بیان زائد نیاز ندارن. پس این در شک که واجب نفسی یا غیریه حمله بر نفسه میکنیم، عینی یا کفاییه به عینی حمله میکنیم، و تعیینی یا تخییریه به تعیینی حمله میکنیم. اصالت الاطلاق اینو به ما میرسونه. برخی از دوستان دیروز عجله‌ای داشتن و اشکال میکردن، معلوم بود که خلاف احتیاط کردن، ظاهرا بیان برخی از بزرگان رو دیدن که اشکال کردن به آقای آخوند، از جمله حضرت امام خمینی در تهذیب الاصول و برخی دیگر از بزرگان اشکال کردن به مرحوم آقای آخوند که نه آقا، اصالت الاطلاقی که شما میگید تعیینی و عینی و نفسی را میرسونه و این در شک حمل میکنیم به این ستا، نه به غیری و تخییری و کفایی، نه اینطوری نیست. از صیغه امر چه استفاده میشه؟ اصل وجوب. صیغه امر واجب را به گردن ما میگذاره، اما واجب نفسی یا غیریه هر دو نیاز به بیان زائد دارن. راه حضرت عالی اینو میفرمودن دیگه. بله، اشکال حضرت امام خمینی به مرحوم آقای آخوند اینه، در واجب نفسی میگیم الواجب لنفسه لذاته، در واجب غیره الواجب لغیره، پس هر دو تا قید دارن، چه فرق میکنه؟ بله،
لنفسه قیدش با خودش هست. وقتی خدا میگه این واجب است،
توکل تو الله میگید یا مطالعه کردی؟ معلوم از قیافتون معلوم توکل، توکلتون خوبه. نه درست میفرمایید، البته این که چون در جوابی که داده شده شبیه جواب شماست، اونتا فعلا بیان امام خمینی رو دقت کنید ببینیم اشکال حضرت امام به مرحوم آقای آخوند وارده یا نه.
یا مثلا در واجب تعیینی و تخییری، در واجب مثلا تعیینی میگیم واجب تعیینی چیه؟ ما وجب علی المکلف و این اتا به عمل آخر اولمیته. واجب تعیین اون است که به طور تعیین بر مکلف واجب اینه باید انجام بده، مثلا نماز صبح رو باید بخونه، چه صدقه داده باشه چه صدقه نداده باشه. چنین نیست که یا نماز صبح بخون یا یه 50,000 تومان صدقه بده، اینطوری نیست. چه صدقه داده باشه یا نداده باشه واجب تعیینی اینه. اما در مقابل واجب تخییری است که ما وجبه علی المکلف اذا لم یأت بشیء آخر، مثلا اتق رقبه زمانی واجبه در کفاره صوم افطار عمدی ماه رمضان، به شرط اینکه 60 فقیر رو کسوه نده، نفقه نده. در هر حال پس میبینیم که واجب تعیینی هم به نوعی قید میخواد، واجب تخییری هم در مقابلش قید میخواد. واجب نفسی و واجب غیری، هر دو نیاز به قید داره. واجب عینی یا واجب کفایی، واجب عینی اون است که ما وجب و این عطا به شخصون آخر، این دیگه واجب عینی. واجب عینی یعنی نماز صبح بر من و شما واجبه و این عطا به شخصون آخر، همه همسایه ها نماز صبح اول وقت بخونن یا نخونن رفتی به من نداره، به من چیه؟ واجبه. ما وجب علی شخص و این عطا به شخصون آخر. اما واجب کفایی ما وجب علی المکلف اذا لم یأت به شخصون آخر. این بیان حضرت امامی که
اگر که یک امر وجوبی متوجه ما شد و هیچ بیان زائدی نداشتیم، حالا ما اینجا تکلیفمون چیه؟
همین دیگه، امام میفرماید مجمله، این امام میفرماید این برای شما مجمله، اصل واجب را به گردنتون آورده، ولی آیا تعیینن شما عیناً باید این انجام بدی یا نه؟ آیا این واجب نفسیه حتما باید این انجام بدی یا نه؟ به شرطی واجب هست که یه چیز دیگر به عنوان ذل مقدمه واجب باشه، این مقدمه او باشه. در هر صورت اصل واجب، مقسم که واجبه به گردن ما آمده، اقسام واجب که تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، نفسی و غیری، اینا اقسام واجبن. تا قرینه نباشه نه واجب عینی بودن معلومه، نه واجب چی؟ کفایی بودن، نه واجب نفسی بودن روشنه، نه واجب غیری بودن، نه واجب تعیینی بودن روشنه، نه واجب تخییری بودن. بله هیچی دیگه، هیچی نه. میگیم که این عمل واجب هست، ولی نوع واجب چیه، کدام قسم واجبه نمیدانم، باید قرینه مبینه بیاد و الا مجمله.
خب مجمله، ولی ما میدونیم یه واجبه به گردن ما،
بله دیگه،
باید یه اتیانی بکنیم که بالاخره این واجب از گردن ما ساقط بشه. کدوم رو اتیان بکنیم؟ همه رو اتیان بکنیم؟
دقت بفرمایید، ببینید بحث سر اینه که بیان امام همین هست. از نظر عقلی میگه ایشون، بیان ایشون این هست، یعنی امانت داری بکنیم. از نظر عقلی در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 116 یادداشت بفرمایید، مراجعه بفرمایید، ببینید امام چی میگه. بیان امام این هست که از صیغه امر اصل وجوب استفاده میشه، از صیغه امر اصل وجوب استفاده میشه، اما کدام واجب، نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، قرینه میخواد، هر تک تکشون قرینه میخواد. اصالتون اطلاع را شما جاری بکنید، بگید واجب نفسی نه غیری، چرا؟ هم واجب نفسی قید میخواد، هم واجب غیری قید میخواد، هم واجب عینی قید میخواد، هم واجب کفایی. این است که بیان امام اینه. اشکال شده
اشکالیشون میگه خاله مجمل شد چه کار کنیم؟
بله دیگه، یعنی عملا یعنی این دلیل به عنوان دلیل اجتهادی از ارزش ساقط میشه، منتها به این جواب داده شده. مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه، آقای سبحانی و مرحوم آقای روحانی، برخی دیگر از بزرگان جواب دادن به کلام امام و جواب درستی دادن. جوابش این است که بله، اگر تحلیل عقلی بکنیم حرف شما درسته، تحلیل عقلی بکنیم واجب عینی هم به نوعی نیاز به بیان قید داره، واجب کفایی هم داره، واجب نفسی هم به نوعی نیاز به بیان داره، واجب غیری هم داره، واجب تعیینی و واجب تأخیری دارن، نیاز به قید دارن. منتها ما مجاز نیستیم احکام شرعیه را با تحلیل عقلی کالبد شکافی بکنیم، باید به عرف عرضه بکنیم. وقتی به عرف عرضه بکنیم، این بیانه که شما گفتیم توکل تو الله حرف میزنید یا مطالعه کردید، همون بیان را میرسونه. عرف میگه نه، اصل صیغه امری که آمده به گردن من واجب را گذاشته، خود این واجب به گردن من اومده، انتظار این که آیا لنگه دیگری داره واجب تخییری باشه یا غیری واجب باشه به عنوان ذل مقدمه تا واجب غیری باشه، نه، عرف این رو این چنین برداشت نمی کنه. به عبارت ساده تر، عرف از نفس صیغه امر و امر وجوبی که به مکلف متعلق شده، متوجه شده، واجب عینی و نفسی و تعیینی برداشت میکنه. عرف واجب غیری و تخییری و کفایی را نیازمند به بیان زائد میدونه. همون حرفی که آیا خوند گفت اصالت الاطلاق، اینجا ما را به واجب عینی و واجب تعیینی و واجب نفسی راهنمایی میکنه. به نظر میاد که جواب جواب خوبیه و اشکال مرحوم حضرت امام وارد نیست به آی آخوند. این یک بیانه. عبارتون اخرای دیگر باز به عنوان یه دلیل دیگر بیان شده در کلام برخی از بزرگان و اون اینه که ما اگر صیغه امر دلیل دیگر است که واجب نفسی و عینی و تعیینی را میرسونه، صیغه امر نه مقابل ها را که واجب غیری و تخییری و کفایی است. و اون اینی که دقت بفرمایید، اگر صیغه امر را مولا به ما متوجه کرد، به گردن ما گذاشت، خب اینجا حق عبودیت ما و مولویت مولا اقتضا میکنه که ما جواب درستی به این صیغه امر بدیم. جواب درست این است که این را به عنوان مأمورون به اتیان بکنیم. یه دفعه این است که نه، ما اینو اتیان نکنیم، میگیم مولا به ما بگه چرا اتیان نکردی، بگیم که احتمال مندوبیت دادم. آیا این جواب پذیرفتنی است؟ نبی خود شما سنین احتمال دادی، من امر کردم، من مولا هستم، تو عبد من هستی، این جواب نشد. صرف احتمال مندوبیت دادم، انجام ندادم، آیا این جواب قانع کننده است؟
مجمل بود.
نه مجمل نیست، امر امر مولاست،
امر مولا باشه،
مولا ببین برای دقت کنید، برای مولا زیبنده هست که امر صادر کنه، عبد برایش زیبنده هست که به این امر مولا اعتنا کنه، اتیان بکنه مأمورون به. بله
قرینه مقامی،
خب بله،
حواشی ترتیب اثر نده،
خب همون همون آفرین داری تایید میکنی، خب کار خیلی است در ماه رجب. دقت کنید، نه ببینید بحث سر اینه، یعنی اگر یعنی عبد احتمال مندوبیت بده اعتنا نکنه به اتیان مأمورون به، یا نه بگه که من فکر کردم شاید این عملی که شما کردید این واجب غیری بناس، یک ذل مقدمه ای هم واجب بکنه، اینو به عنوان مقدمه من انجام بدم ولی زا انجام ندادم، یا احتمال دادم که یه لنگه دیگری داره این واجب، میخواستم اونو بگی انجام بدم، این انجام ندادم، اینا جوابهای قانع کننده نیست. نه 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 نه، مقتضای
اونجاهایی که مولا مجمل امر میکنه غیر از اینجا چطور اونجا
یعنی وج... آیه سعادت من ببینید اشکال نظری نکنید، ببینید بحث سر اینه، شما به عنوان عبد الهی اگر خدا به شما امر کرده باشه همینطور شما دست رو دست هم بگذارید، آقا چرا انجام وظیفه نمی کنید؟ احتمال میدم مندوب باشه، خب به شما میگیم آخه این عقل و وجدان شما چرا اون احتمال وجوب را ترتیب اثر نمیدید؟
خب واسه مندوبان انجام بده
بله؟ نه نه مثلا نمیشه نه نه، ببینید به نظر میاد این هم جوابه، دقت کن بله بله عملا همینطوری میکنه، ولی ولو اینکه در زبان اینا خلافش بیان میشه بحث سر این، پس بنابراین اینم یه دلیل خوبیست، نتیجه میگیریم که این دوران بین تعیینی و تخییری و نفسی و غیری و عینی و کفایی یهمل الوجوب علا کونه نفسی تعیینی عینی لا غیری و لا تخییری و لا کفایی. چرا؟ همین که عرض کردیم اون غیری و تخییری و کفایی هست که نیاز به بیان زائد داره، حرف های آخوند، یا اینکه نه جواب مساعدی که مولویت مولا اقتضا میکنه اتیان مامورون بهه، به بهانه احتمال مندوبیت، به بهانه اینکه این واجب غیریه و یه ذیل مقدمه شما میخواید بیان کنید تا به من روشن بشه، اینا جواب خلاف عبودیت هست و مولویت مولاست. این خلاصه این بحثه و همون دیگه بحث عرف، همون عرف و غلا مولا هم بر همین اساس. خب ظاهرا مثل این که اغلب دوستان دوست دارم مثل این که تعطیل بشه، گرچه ما آمادگی داشتیم که خدمت شما عرض کنم که آمادگی داشتیم که این روز را هم بله آره دیگه ظاهرا درس ها تا روز 17 یا 18 ان شاء الله
عید معوض میشه،
بله همون دیگه دو هفته ظاهرا 17
یا 18 این بنی اسرائیل لازم اگه گیر نمیدادن خدا همون تکلیف یه دونه گاو ازشون میخواست.
بله بله
نه مزینی شاره وقتی یه چیزی خواست انجام بدی براش کفایت میکنه.
استاد
الان من
مرحوم امام می‌فرمایند که مجمل میشه، یعنی رحم
بله
در اون امام می‌فرمایند مجمل
بله دیگه
بریم دوباره این رو